ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. یازده روستای استان خوزستان برای مقابله با سیل احتمالی تخلیه شدند. در پی واژگونی یک قایق در رودخانه کارون دو تن جان باختند. دو نفر به جرم کلاهبرداری از کمک‌های اهدایی به سیل زدگان بازداشت شدند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه حقوق بشری هفتگی رادیو فردا دریچه باشید. فرماندار شوش اعلام کرد که در اقدامی پیشگیرانه 11 روستای حاشیه رودخانه های دز و کرخه در این شهرستان استان خوزستان به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از وقوع سیلاب تخلیه شدند. در تازه ترین پیشبینی سازمان هواشناسی ایران چند سامانه بارشی به سواحل غربی و مرکزی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و دامنه های زاگرس شمالی و شرقی وارد خواهد شد. بر اساس همین پیشبینی از بعد از ظهر شنبه امروز به تدریج بر میزان بارش در این مناطق افزوده خواهد شد. همزمان فرمانده پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی در برخی مناطق به دلیل آب گرفتگی و سیلاب خبر داد که در 20 استان کشور شاهد بارندگی شدید خواهیم بود. پیشتر سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران یادآور شده است که سامانه بارشی که از بعد از ظهر شنبه وارد کشور خواهد شد در روزهای یک شنبه و دوشنبه شدت خواهد گرفت. با واژگون شدن یک قایق در رودخانه کارون در بخش ایزه واقع در شمال شرقی خوزستان دو تن جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این قایق با 5 سرنشین در رودخانه کارون حد فاصله روستای ده سریا واژگون شده است. بنابر همین گزارش 3 تن از سرنشینان این قایق نجات پیدا کردند. دو نفر که به کلاهبرداری به بهانه کمک به سیل زدگان در ایران متهم شدند بازداشت شدند. فرمانده انتظامی شهرستان کلیبر در استان آذربایجان شرقی ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفت که این دو نفر به اسم کمک به سیل زدگان شمال کشور کمک‌های مردمی را جمع‌آوری می‌کردند. بر اساس این گزارش اقلام گردآوری شده شامل آب معدنی، پتو و البسه ضبط و به کمیته امداد این شهرستان با هدف ارسال به مناطق سیل زده تحویل داده شده است. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. در پی حمله شبه نظامیان طالبان در بامداد امروز به دو ایست بازرسی در غزنی واقع در شرق افغانستان 9 مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مقامات پلیس غزنی با تایید این خبر تعداد زخمی‌های ناشی از این حمله را 6 تن اعلام کردند. شبه نظامیان طالبان در مرداد ماه سال گذشته هم برای مدتی کوتاه شهر غزنی را به تصرف خود درآورده بودند. غزنی حدود 270 هزار نفر جمعیت دارد و هفتمین شهر بزرگ افغانستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار می کند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که رهبران دو کشور روز 9 آوریل و در واشنگتن با هم دیدار خواهند کرد. کاخ سفید میگوید دیدار رهبران مصر و آمریکا عمدتاً بر گسترش روابط نظامی، اقتصادی و همچنین همکاری در مبارزه با تروریسم متمرکز خواهد بود. این سفر در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ روز دوشنبه با امضای فرمانی ضمیمه شدن بلندی‌های جولان به خاک اسرائیل را به رسمیت شناخت. دولت مصر مخالفت خود را با این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده و این اقدام را مغایر با قطعنامه‌های بین‌المللی دانست. و کوتاهان که پاپ فرانسیس با صدور فرمانی اعلام کرد که چنانچه دیپلمات‌ها و مقامات واتیکان هر گونه ادعای آزار جنسی را بلافاصله گزارش نکنند با مجازات احتمالی حبس مواجه خواهند بود. نوبت میرسه به همکارم مهتاب وحیدی راد و برنامه هفتگیش، برنامه حقوق بشری هفتگیش دریچه، از او بشنویم.
حقوق گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
نوروز در زندان چگونه است؟ از هفت سین و نشانه های بهاری خبری هست یا نه؟ لحظات تحویل سال بر زندانیان چگونه می گذرد؟ بهار زندان چه عطر و بویی دارد؟ سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این بخش از برنامه دریچه از نوروز در زندان می گوییم. در روزهای نخست سال نو خورشیدی که حال و هوای خانه و کوچه و خیابان بهاری است، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در حبس به سر می‌برند و دلخوشیشان شاید ملاقاتی کوتاه با خانواده باشد. می‌گویند زندان نوروز ندارد. همه روزهای تقویم در زندان به یک معناست. شمارشی معکوس برای آزادی. کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر، نوروز 89 در بازداشتگاه اطلاعات زندانی بود.
که بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه بودم، یادم دقیقا شب بود لحظه سال تحویل و از یک ساعت قبلش نگهبان بازداشتگاه رادیو رو روشن کرد با صدای بلند که ما بتونیم بشنویم لحظه سال تحویل رو، و خب یه بغضی توی گلوی من بود و یه سکوت عمیقی بودش در بین بقیه سلول ها و موقعی که سال تحویل شد در واقع شبم بودش، این بغض من و اون چند نفری که اونجا بودیم ترکید و برای اولین بار بود که صدای هم رو اینجور بلند میشنیدیم، چون که ممنوع بود که بخوایم با هم دیگه حرف بزنیم و این خودش یه دلیلی شد که بعد از لحظه سال تحویل اسم هم دیگه بپرسیم.
روزهای سرشار از عطر شکوفه ها و سرمستی بهار در چهاردیواری زندان طعم دلتنگی دارد، بیش از هر روز دیگر. دلتنگی برای خانواده و هفت سین رنگی خانه. شیما بابایی، فعال مدنی که چند روز پیش از نوروز 97 از زندان آزاد شد، میگوید در سلول انفرادیش هیچ نشانی از نوروز نبود.
سلول انفرادی هیچی نداشت، نه تلویزیونی داشت، نه روزنامه. و من مدت ها اونجا به این فکر میکردم که اگر سال تحویل بشه ما چطور باید بفهمیم، و اون حس بلا تکلیفی خیلی آزاردهنده بود برامون که آیا میتونیم کنار خانواده‌مون باشیم توی همچین روزی یا نه. خب من چند روز قبل از عید از زندان آزاد شدم، اما فکرم همیشه و هنوز پیش اون کسایی هستش که تو چنین روزهایی در سلول انفرادی بدون هیچ گونه امکاناتی دور از خانواده‌شون در زندان هستن، تنها به خاطر اینکه جاده ظلم نیستادن و حق و فریاد زدن.
اما همه مانند شیما بابایی بخت آن را ندارند که با آزادیشان موافقت شود. بسیاری حتی همه ایام نوروز را در انتظار موافقت با مرخصی دو سه روزهشان می گذرانند. لحظاتی که در خانه و کوچه و خیابان عطر بهار و آغازی جدید جاری است، پشت میله ها انتظار دیدار با خانواده تنها بهانه شادی است. دیداری هرچند کوتاه از پشت شیشه های لکه‌دار کابین ملاقات که همان هم برایشان غنیمت است. اما برخی از زندانیان نوروز را بدون ملاقات و تماس تلفنی می گذرانند. کاوه کرمانشاهی:
نه تنها آزاد نشدم که ملاقات هم نداشتم، و حتی به من با وجودی که ازشون درخواست کرده بودن که من بتونم برای روز اول عید با مادر پدرم تماس بگیرم، حتی این اجازه رو به من ندادن. و در واقع دو هفته بعد از نوروز در بیخبری کامل توی سلول، بدون بازجویی، بدون تماس تلفنی، بدون ملاقات، به جز همون هواخوری که چند روز یک بار اتفاق می افتاد و اونم در یک محوطه بود که نه خبری از گل بود، نه خبری از گیاه بود، دیوار بلند سیمانی و بدون سقف که می تونستیم فقط آسمون رو ببینیم.
در فروشگاه زندان شاید بسته شکلات یا تنقلاتی پیدا شود تا کام زندانیان را شیرین کند، اما از سنبل و سبزه و سایر سینهای هفت سین خبری نیست. علی مبارکی، زندانی سیاسی پیشین در زندان اصفهان، میگوید برخی از خانواده‌ها برای زندانی خود شیرینی و آجیل به زندان می‌بردند تا جشنی کوچک برپا شود.
تو زندان هر چیزی که بود به صورت جمعی انجام میشد، یعنی برخی از همبندانمون اجازه داشتن، یعنی میتونستن مواد غذایی برشون بیارن، حالا بعضی میوه میآوردن، بعضی آجر میآوردن، اینا رو روی هم میذاشتن. البته خب سفره هم به اون صورت نذاشتیم چون که اصلا اجازه این چیزا نبود.
میگوید زندانیان در لحظات پایانی سال دلتنگند، اما برای دقایقی در کنار هم شادی میکنند و به آزادیشان امید میبندند. از خاطراتشان میگویند، از نوروزهایی که در کنار خانواده بودند، از هفت سین و عید دیدنی. علی مبارکی:
ما در از بهار و نشونه پیروزی بر سیاهی و جهل و زمستون می دونستیم. هوای بهاری نمی آمد به طرف ما. ما تو یک سالن دربسته بودیم که اطلاعی نداشتیم چی می گذره بیرون. از دنیا خبر نداشتیم.
آن سوی دیوارها اعضای خانواده دور سفره هفت سینند. در غیاب او که در بند است و با کارت تلفنش در انتظار تحویل سال. در تماسی کوتاه با خانواده تبریک سال نو رد و بدل می شود و آرزوهایی که در دو سوی خط تلفن مشترکند. اما پدر سپیده قلیان، فعال مدنی که در پی اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد، می گوید خود و خانوادهش نوروز ندارند و لباس مشکی پوشیدند.
الو اشکات تو چیز بمید. ما با لباس مشکی همه اعضای خانواده الان نشستیم برای اینکه سپیده قرار بود آزاد بشه، آزاد نشد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، هم میگوید جای همسرش خالی است، اما تلاش میکند فرزندانش جای خالی مادرشان را کمتر حس کنند.
ایشون 8 سال پیش هم مدت 3 سال که در زندان بود ما چنین روزایی رو تجربه کردیم. البته در یک موردش تو اون 3 سال مرخصی اومده بود. ما خیلی تلاش میکنیم که شرایط برای بچه‌ها شرایطی باشه که بتونن کمتر دوری مادر رو حس بکنن، ولی خب هیچ چیزی پر نمیکنه جای خالیشو.
صدای آواز پرندگان که از دور دست‌ها به گوش می‌رسد یا سبز شدن علف‌هایی در لابلای سنگ فرش حیات زندان اندک نشانه‌هایی است که آمدن بهار را در زندان نوید می‌دهند. عدنان رحمت پناه، یک شهروند بهایی که ایام نوروز را در زندان عادل‌آباد شیراز تجربه کرده، می‌گوید در این زندان خبری از حس و حال عید و بهار نبود.
یه بند جدا درست کرده بودم برای یه تعداد افراد مسیحی بودم و من یاد ندارم که اصلا ما چیزی داشتیم که بخوایم به عنوان سفره هفت سین ازش استفاده بکنیم. هیچ چیزی دقیقاً که بخواد برامون فضای عید و شادی یه جورای ترسیم کنه نداشتیم. تنها چیزی که به من امید دادیم بود که بعد از حدود 4 ماه قرار بود آخر عید که 14 یا 15 فروردین میشد، قرار بود یه ملاقات حضوری بهمون بدن که متاسفانه اون ملاقات رو هم کنسل کردن. تو اون تایم واقعا شرایط برای من خیلی سخت و خیلی بد بود.
با صدای توپ تحویل سال، بهار سبز و سالی نو از راه میرسد. برای آنان که محکومیتشان را میگذرانند، این صدا به معنی پایان یک سال دیگر از مدت حبسشان و نزدیکتر شدن به روز آزادی است. میگویند عیدشان روزی است که از زندان آزاد شوند. فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی که به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده بود و این حکم بعدها در دادگاه تجدید نظر به 7 سال زندان کاهش یافت، میگوید عید من روزی است که فرزندم آزاد شود.
از حال روزم نمیتونم براتون بگم. هیچ کس مثل ما مادرها نمیتونه حس و حال ما رو بفهمه. اصلا نوروز هیچ نبوش رو میفهمم، نه احساسش میکنم. عید ما روزیه که بچه هامون برگردن. خدا شده حتی یه لقمه نون میخوام دهنم بذارم از گلوم پایین نمیره. میدونم بچه هم اونجا داره گشنگی میکشه، زرج میکشه. چجوری میتونم عید جشن بگیرم؟ عیدی من ندارم.
و در پایان پیام نوروزی گوهر عشقی را بشنویم. مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال 91 توسط پلیس فتا بازداشت شد و در زندان جان باخت.
من گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، سال نوره به ملت ایران تبریک میگم. آرزو میکنم سال خوبی پر برکتی داشته باشه، سال آزادی ایران باشه. من دیگه چی بگم؟ حرف دلم بزنم؟ حرف دلم از اینکه بچه‌م کشته شد. حرف دلم که قاتل بچه من رهبره. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه. من از هیچی هم ترسی ندارم. اگه بخوام بیان ببرنم که اینجا چی زندان. برای من فرقی نمی کنه. اما من تو اون اتاقی بچه‌م شکنجه دادن ببرن. بچه من زیر شکنجه کشته شد.
رادیو فردا گوش میکنید.